رساله اول پتروس رسول نگاه میکنیم، فصل دوم و آیه سوم. اگر به راستی چشیده اید که خداوند مهربان است. امروز صبح به ایمان مداوم یک مسیحی فکر میکنیم. در آیات گذشته اگر نگاه کنیم به ابتدای فصل دو چنین میخونیم: پس هر نوع کینه و هر مکر و ریا و حسد و هر قسم بدگویی را ترک کرده، چون اطفال نوزاده مشتاق شیر خالص کلام باشید. یعنی هر آنچه را که مانع محبت برادرانه در بین مسیحیان میشه اون رو کنار بگذارید. و این موضوعی که پتروس بهش اشاره میکنه و ادامه میده، چون اطفال نوزاده مشتاقه، یعنی مثل یک بچه که گرسنه است و اون شیر رو میخواد، به این شکل مشتاق شیر خالص کلام باشید تا از اون نموف کنید. نه اینکه ما مثل نوزاده ها و اطفال هستیم، بلکه این اشاره دار به اون علاقه و اون تشنگی و اشتیاق شدید به کلام خداوند. و بعد آیه 3 در زمینه کلام خداوند و محبت برادران است، چون این میگه اگر به راستی چشیده ای که خداوند مهربان است و به او نزدیک آمده. چگونه ما به خدای زنده میتونیم نزدیک بشیم؟ به عنوان یک مسیحی ایماندار ما نجات یافتیم. و پتروس چنین میگه اگر به راستی چشیده ای که خداوند مهربان است. و شما در آیه 2 میتونید به این شکل بخونید: از آنجا که چشیده ای. نه اگر، نه اینکه سوالی در اینجا باشه، شکی باشه، بلکه دلیل میاد، میگه از آنجا که شما به عنوان یک مسیحی چشیده اید و یقین دارید که خدای زنده مهربان و پرفیض است، به اون نزدیک آید. اما سوال اینه که چگونه به خدای زمین و آسمان نزدیک بشیم، به خدای تسلیس. در دعای شخصی ما به چه شکل نزد خداوند میایم؟ در دعای دست جمعی چگونه به خدای زنده نزدیک بشیم؟ ما راجع به چه فکر میکنیم وقتی که به اون نزدیک میشیم؟ چه چیزی در ذهن و اندیشه ما هست؟ و آنچه که ادامه خواهد داد، پتروس در این زمینه به ما نصیحت میکنه. میگه وقتی که نزد خدای زنده میاید، نزد یک سنگ زنده میاید گویی که از سوی مردم رد شده از سوی مردم. آیه 4: به خدایی که به آن سنگ زنده رد شده از توی مردمه، اما نزد خدا برگزیده و گرانبها. آنچه که در ذهن ما هست چه هست وقتی که میریم نزد خدای زنده؟ شاید ما وقتی که دعا میکنیم، ابتدا شکرگزاری برای رستگاری و نجاتمون، شکرگزاریم که خدای زنده در زندگی ما چه کرده، ما رو فراخونده و نجات داد. بله، این جای خودش رو داره در دعا کردن، اما به این شکل نیست که باید به اون نزدیک بشیم. ما داریم با خودمون شروع میکنیم اگه به این شکل دعا کنیم. در اینجا پتروس به ما نصیحت میکنه، میگه وقتی که به اون نزدیک میشید، به چه کسی نزدیک میشید؟ به خدای زنده. وقتی که دعا میکنید چه چیزی در ذهنتون هست؟ چه به شکل شخصی و چه در کلیسا، چه چیزی در ذهن ما هست؟ ما باید به خدای زنده فکر کنیم و به ویژه به خداوند عیسی مسیح، اون سنگ زنده رد شده از سوی مردم. نگاه ما به سوی اوست، به سوی خدای زنده. ما او رو جلال میدیم، ما او رو پرستش میکنیم. آنچه که در اینجا بیان خواهد شد در مورد دعا کردن، شاید ربطی نداشته باشه به اون دعایی که ما به شکل اضطراری انجام بدیم. فرض کنید در طول روز یک مسئله پیش میاد و شما به شکل اضطراری باید سریع در اون لحظه دعا کنید. یک شاید فرصتی پیش اومده تا راجع به مسیح به دیگران صحبت کنید و باید به شکل اضطراری دعا کنید خداوند به شما یاری بده. و یا یک وسوسه به شما میاد و یا مشکلی هست و ما نیاز داریم به شکل اضطراری و سریع دعا کنیم. در این شرایط بله، شما بلافاصله میرید نزد خداوند و شاید حتی چشاتون هم بازه، داری رانندگی میکنید و باز چشاتون باز باشه. بله، در این صورت میشه به این شکل راحت کرد، مستقیم میرین نزد خداوند و درخواستمون رو میاریم. اما وقتی که ما به پرستش فکر میکنیم، وقتی که ما یک ساعت خاص فکر میکنیم که باید وقف پرستش باشه، این یک دعا و پرستش اضطراری نیست، بلکه شرایطیه که در خونه فرض کنید، در اون ساعتی که باید پرستش کنید و دعا کنید، چگونه دعاتون رو شروع میکنید؟ فکر شما در اون لحظه چه هست؟ نباید صرفا به خودمون فکر کنیم و حتی گناهانمون. شروع دعا به این شکل نیست، حتی توبه در ابتدا نیست. پس در ابتدا خدای جلال، خداوند عیسی مسیح، باید به او فکر کنیم، به ویژه به خداوند عیسی مسیح، به او نزدیک آمده. وقتی که میای نزدیک خدای زنده، به چه کسی نزدیک میشی؟ شما نزدیک میشید به خدای تسلیس. ممکن به چیزهای دیگه فکر کنید، کارهای دیگه انجام میدادید، اما اکنون اونها رو باید کنار بگذارید. همه اون افکار اونها رو کنار بگذارید، در خلوت نشستید و به خدای زنده نزدیک میشید. اکنون وقتی که باید به او فکر کنید، اکنون وقتی که راجع به خدای تسلیس فکر میکنید. آنچه که پتروس به ما میگه، به چه کسی؟ آن سنگ زنده رد شده از مردم. در این آیات چه تناقضی دیده میشه؟ یک سنگ زنده، سنگ چیزی که مرده است، حیات درش نیست، چیزی که خداوند حتی میگه به اونا خم نشید، اما اینجا به ما گفته شده یک سنگ زنده درش حیات هست. وقتی که به سنگ فکر میکنید، شما به یک سنگ زیربنا فکر میکنید. موضوعی که پتروس میخواست بهش فکر کنه در اینجا، اون سنگ زیربنا. بس کنید در معابد قدیم یک معبد بزرگ هست و این سنگ زیربنا هست، این چیزی که پتروس بهش فکر میکنه. بعضی از اون سنگ های زیربنا که در زیر ساختمان هست و در معابد قدیم بود، به عنوان مثال معبد سلیمان، شاید طول اینا حدود 15 متر می بود. یک ستون مرمری بسیار بزرگ که اینا رو به شکل دقیقی بیرون از معبد اینا رو تراشیدن و اینا رو بعداً به معبد آوردن و اون جایی که بود قرار دادن. پس این سنگ‌های مرمر به شکل دقیقی تراشیده شدن، بسیار ارزشمندن، بسیار بزرگن و این سنگ‌های زیربنا رو به شکل دقیق قرار دادن، زیربنای معبد. و سنگ محکمی است که کل فشار معبد بر روی اونا قرار داره. پس این اشاره داره به اون خدایی که قدرتش متعاله، غیر قابل شکستنه، غیر قابل تغییره. پس اون سنگی که سنگ زیربنا هست با مندگاره، قویه، محکم. پس وقتی که ما به مسیح فکر میکنیم به عنوان سنگ بنا، به ما یادآوری میکنه که بله، اون زیربنای کلیسا هست، مرگ و زندگی او در روی زمین، اطاعت کامل او در زمان خدمت زمینیش برای همه مسیحیان ابدیت و بهش رو تضمین می‌سازد. مسیح بود که گناهان قومش رو تحمل کرد تا اون مسیحیان پاک بشن در حضور خدای زنده. و این چه سنگ بنایی هست؟ شخص و کار خداوند ما عیسی مسیح، اون سنگ زیربنای رستگاری همه انسان هاست و باقی است تا به ابد برای هر کسی که توسط خون مسیح بازخرید شده. یک سنگ زیربنا و محکم و تغییر ناپذیر. اما در اینجا به ما گفته شده که این سنگ زنده است. بله، او قوم خودش رو تغذیه میکنه، او برای اونا فراهم میکنه، او بر مسیحیان محبت می‌ریزه و نیکیش رو، مغفرت گناهان رو مرتباً او به اونها یاری میده، یاری رو آسمان به اونها میرسونه. و ما نزد او میایم، به اون نزدیک آمده. وقتی که دعا میکنید به این شکل باید فکر کنید، قدرت و جلال و نیکی خداوند ما عیسی مسیح که تغییر ناپذیره. پس من نزد کسی میام، نزد خدای میام که تغییر ناپذیره. پس شروع دعا خداونده، خداوند عیسی مسیح و کار او، خدای زنده و حقیقی، پسر یگانه و مولود پدر که برای قوم خودش رنج کشید و مرد. و ابتدا فکر نکنید که بله مسیح برای من مرد. در بله اول خودتون رو کنار بگذارید، ابتدا به قدرت مسیح فکر کنید و نیکیش و بعدهاش و عهدی که بسته و قدرتش که ما مسیحیان رو قدرت میده و برکت میده و حیات جاودانی عطا میکنه. به چنین خدای نزدیک میشید، به فروتنی خدای زنده فکر کنید که انسان گشت، چه چیزی باعث شد تا خدای زنده جسد بپوشه و بین ما بیاد؟ برای انسانهای مثل من و شما، حقیر و ناتوان، او میتونست کل انسانها رو نابود سازه و نسلی تازه بیافرینه، اما ارادش این بود که محبت و دلسوزی و رحمتش رو بر انسان‌های یاغی و گناهکاری مثل من و شما بگذاره و محبتش رو آشکار سازه و نشون بده محبت خدای زنده تا چه حده که قوم خود رو نجات بده. و شما نزد چنین خدای میایید. وقتی که دعا میکنیم، ما خود رو کنار میگذاریم، افکار خود رو کنار میگذاریم، برای یک لحظه او رو پرستش میکنیم، خدای تسلیس رو و به ویژه پسر یگانه مولودش رو، و محبتمون رو به اون میرسونیم، به اون نزدیک آمده. و از خدای ما یک توهم نیست، بلکه خدای زنده است یک خدایی که شخصه، میشه او رو شناخت، سنگ زنده. و این رو این واژه کوتاه به ما معرفی میکنه. و پتروس ادامه میده که این خدا رو انسان ها رد کردن، سنگ زنده رد شده از مردم، مسلمین او رو انکار میکنن، او رو نمیپذیرن، تردش کردن، رد شده از مردم. انسان ها از روی حماقتشون خدای محبت رو رد کردن، سنگ زنده رد شده از مردم. کاهنین و فریسیان او رو رد کردن، نه فقط او بلکه ما انسان ها نیست، نه فقط اسلام و مسلمین بلکه ما نیست، او رو رد کردیم، پشت کردیم به او، ترد کردیم، او رو شایسته ندونستیم و گفتیم او نجات دهنده نیست، او پسر خدای زنده نیست، او فقط یک پیامبره. تمام اینا در این واژه دیده میشه. به چه علت او رو رد کردن؟ به چه علت انسان ها او رو ترد کردن؟ دلیلش رو کتاب مقدس ما میگه. زیرا مسیح وقتی که به این جهان اومد، خود رو به عنوان یک نجات دهنده زمینی نشون نداد، خود رو به عنوان کسی نشون نداد که میاد و قوم یهود رو از دست امپراتوری روم آزاد میکنه و اونا رو بزرگ میسازه در روی زمین و پادشاه زمینی اونا میشه و اونا رو ثروتمند میسازه. به این دلیل او رو رد کردن. مسیح اومده بود تا جانها رو نجات بده. مسیح به این جهان اومده بود تا مغفرت گناهان رو و حیات ابدی رو بیاره. اما اونا قوم یهود او رو رد کردن. اونا به دنبال یک نجات دهنده زمینی بودن. اونا نفسانی بودن، جسمانی بودن، نفسانی فکر میکردن، مادیگرا بودن. به این دلیل بود که سنگ زنده رو رد کردن. اونا مسیح رو نخواستن چون اون مسیحی که میخواستن نبود، او رو رد کردن. زیرا مسیح نیست اونها رو رد کرد. خداوند قدوسیت رو در زندگی میخواست و پاکی رو در حضور خدای زنده، نه ریاکاری رو. و ما میدونستن که اگر مسیح پیروز بشه، کار اونا به آخر میرسه، اونا بیرون انداخته میشن. اونا ریاکار بودن، معلمین دروغین بودن و این معلمین یهود این رو درک کردن، فریسیان و کاهنان این رو درک کردن. به این دلیل بود که مشایخ قوم مسیح رو رد کردن، او رو نپذیرفتن. اما همین شخص عیسی مسیح نزد خدا برگزیده. این واژه برگزیده به عنوان اسم رب داده شده به خداوند عیسی مسیح، کسی که مردم انسان ها او را رد کردن، خدای زنده او را برگزید. نه اینکه خداوند بین دو انتخاب یکی رو برگزینه، بلکه تنها کسی که برگزیده شده از سوی خدای زنده و گرانبها. دوست عزیز، برای چند لحظه به خداوند ما عیسی مسیح فکر کنید به عنوان خدای زنده که جسم پوشید، خدایی که قدرتش متعال و جسم می پوشه. مسلمین او رو انکار میکنن، اما خدای زنده خود رو فروتن میسازه و جسم می پوشه و وارد این جهان میشه که پر از گناه و آلودگیه، تا چنین بهایی رو بپردازه برای نجات ما مسیحیان. چه کار عظیمی است، چه قدرت متعالی لازمه که خدای زنده از آسمان نازل گرده و از یک دختر باکره به این جهان میاد. زندگی او که زندگی کامل بود بدون گناه، در شرایطی که پر از فشار و وسوسه بود، تمام نیروهای جهنم و فرشتگان سقوط کرده علیه او بودن، به او حمله میکردن، اما خداوند ما ایستاد در برابر تمام اون وسوسه ها و نشون داد که او بره خداست، بی عیب و بی گناه، که گناهان ما را از میان برداره و در او هیچ گناهی نبود. زیرا اگر گناهی مرتکب شده بود، او هم نیاز به یک نجات دهنده داشت و نمیتونست نجات دهنده ما باشه، نمیتونست اون بره پاک و بی عیب باشه. اما خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش کاملا شریعت خداوند را حفظ کرد بدون گناه، تا اون قربانی اعظم باشه برای قوم خودش. اون زندگی کامل و قدوس مسیح بدین منظور بود تا ما رو شایسته سازه که به بهشت برسیم. زندگی زمینی خداوند ما عیسی مسیح چنان بدون گناه و مقدس و پاک بود، نه فقط در او هیچ گناهی نبود به لحاظ منفی، بله در او هیچ ایرادی نبود، در او هیچ گناهی نبود، اما چنان فراوانیه، چنان عظمت ثواب و یا کارهای نیک و محبت بود، چنان محبت و کارهای نیکی در مسیح بود که مثل یک رودخانه از او سرازیر می شد که کفایت می کنه تا همه ایماندارانش رو به بهشت برسونه و پاسایی او میشه به حساب همه ایمانداران گذاشته بشه تا اونها به خاطر شایستگی مسیح به بهش برسن و عظمت کارهای نیک مسیح به ویژه در زمینه اون هزاران هزار وسوسه‌ای که به او میشد، هر ثانیه‌ای که از زندگیش در روی زمین میگذشت که زندگی کامل او همه مسیحیان رو شایسته میسازه که به بهش برن. شایستگی و کارهای نیک مسیح به حساب مسیحیان گذارده میشه. همچنان که مرگ مسیح بر روی صلیب تمامی گناهان قوم خودش رو برای همیشه از میان برداشت، همچنین پاسایی او، شایستگی او بهش رو برای قومش فراهم میکنه. خداوند ما عیسی مسیح برگزیده از سوی خدای زنده و گرانبها برای ایمانداران به این دلیله که او محبوب پدر آسمانی است، پسر کامل خدای زنده. و دوست عزیز، وقتی که دعا میکنید باید به این شکل به خدای زنده فکر کنید، خدای تسلیس، خدایی که پسرش رو به این جهان فرستاد تا ما رو نجات بده. ما او رو پرستش میکنیم، او رو ستایش میکنیم، از نو به این مسائل فکر میکنیم، به ذات او فکر میکنیم و محبتمون رو به او بیان میکنیم. برگزیده از سوی خدای زنده و گرانبها، بسیار ارزشمند، همان مرواریدی که در انجیل بهش اشاره شده، بسیار پر ارزش. و این خداوند و نجات دهنده ما مسیحیان است و به او نزدیک آمده. چون این خدایی که آن سنگ زنده که زیر بنای رستگاری ماست، هرگز تغییر نمی کنه، ابدی جاودانه، اما زنده است، پر از محبت، پر از حیاته، رد شده از سوی مردم، انسانها، انسانهای گناهکار، دین باطل او رو رد کرده، اما برگزیده، انتخاب شده از سوی خدای زنده و گرانبها. شما نیست، آیه 5، شما مسیحیان نیست، مثل سنگهای زنده بنا کرده می شوید. اما چگونه ما مسیحیان سنگ زنده خونده شدیم؟ خداوند ما عیسی مسیح اون سنگ زنده اصلی است. اما وقتی که ما نجات می‌یابیم، اون شباهت به خداوند عیسی مسیح در ما ایجاد میشه. این دقیقاً هم اون نامی نیست که خداوند ما به پتروس داد و او را صخره خوند. در اینجا سنگ خونده شده، سنگ محکم، سنگ زیربنا، اون مسیح است. اما ما که نجات می‌یابیم، ما شبیه مسیح هستیم. اگر واقعاً نجات یا تو باشیم، اگر واقعا مسیحی باشیم، نجاتمون از دست نمیدیم، حفاظت ابدی مقدسی به این موضوع اشاره کرده. پس به شکلی تا حدی ما شباهت داریم به مسیح، ما هم سنگهای هستیم، سنگهای زنده، زیرا در اون معبد جاودانی، معبد معنوی قرار داریم و سوی خداوند ما قدرت میرسه، توان میرسه، فیض میرسه و شبیه مسیح هستیم. اما سنگهای سرد نیستیم. ما نیز در اینجا سنگهای زنده خونده شدیم، به ما حیات معنوی داده شده وقتی که نجات یافتیم. و پتروس چنین میگه، شما نیز مثل سنگهای زنده بنا کرده میشوید. واژه‌ای که در اینجا به کار رفته مربوط میشه به واژه‌ای که به معماری مربوطه و ساخت یک ساختمان، و این آیات اشاره داره به ساخت یک معبد. وقتی که اون معبد رو میسازن، سنگ روی سنگ قرار داده میشه تا بدلش به یک معبد. و حالا که ما نجات میابیم، سنگهای زنده هستیم و یکی یکی نجات میابیم و در اون معبد روحانی قرار میگیریم. وقتی که دعا میکنیم به اون موضوع فکر میکنیم، خدای من که هست، خدای تسلیس، من به چه کسی تعلق دارم؟ به خدای زنده. و مثل یک سنگ زنده نزد او میام، نزد او میام، نزد این امارت روحانی و به دیگران فکر میکنم، کسانی که در این امارت روحانی هستن. پس یک تکرو نیستم که مستقل از دیگر مسیحیان زندگی کنم. پس هر وقت که پرستش میکنم، هر وقت که دعا میکنم، خود رو به عنوان یک مسیحی، یک سنگ زندگی کوچیک میبینم که قرار گرفته توسط خداوند ما عیسی مسیح در یک معبد روحانی. اون معبد بدن خداوند عیسی مسیحه، کلیسای واقعی. و با خودم میگم من به یک کلیسا تعلق دارم، به یک جماعت ربانی. البته این کلیسای آسیا نیست، کلیسای انگلیس نیست، این کلیسای جهانی است، کلیسایی که تمامی مسیحیان در اون قرار دارن. و من مسیحی مثل یک سنگ کوچک در این معبد قرار گرفتم، در این جماعت ربانی. و بعد از خودم بپرسم آیا این در مورد من حقیقت داره؟ آیا خودو به عنوان یک مسیح واقعی میبینم که مثل یک سنگ در این معبد قرار گرفته که خداوند میخواد من در اون معبد باشم، در اون کلیسا با دیگران کمک کنم، تلاش کنم، بخشی از افراد فعال در اون کلیسا باشم، خداوند رو در اون کلیسایی که منو قرار داده فعالیت کنم، کمک کنم، نقشی داشته باشم و قدر دیگر دوستان رو در کلیسا بدونم؟ این آیات به ما اشاره میکنه و میگه به عنوان یک مسیحی این محبت شدید در دلتون باشه، محبت عمیق به اون برادران. پس یک دیگر را از دلی پاک به شدت محبت بنمایید. و آیا خودم رو به عنوان یک مسیح به این شکل میبینم در کلیسا به دیگر اعضای کلیسا محبت میکنم، سعی میکنم نقش خود رو انجام بدم به عنوان یک مسیحی، نه به عنوان یک فرد تکرو؟ بله، من یک فرد هستم، خداوند عیسی مسیح محبتش رو بر من قرار داده، من رو نجات داده، اما من رو در اون معبد روحانی قرار داده، در اون کلیسا. و شما نیز مثل سنگ های زنده بنا کرده می شوید به امارت روحانی و کهانت مقدس. عنوان یک گروه از مسیحیان، ما یک امارت روحانی هستیم، یک معبد روحانی هستیم که روح القدس در اون قرار داده. عنوان فردی به شکل شخصی ما شهادت می دیم مسیح، اما در اینجا پتروس ما رو به عنوان اعضای کلیسا می بینه در یک امارت روحانی. و من وقتی که دعا میکنم به یاد میارم که به عنوان یک مسیحی یکی از کاهنین مقدس هستیم. عهد جدید به ما به روشنی میگه که اون کهانت عهد قدیم با آخر رسید، اون موقتی بود، اون کهانت قدیم برای اون زمان بود قبل از اینکه کاهن اعظم یعنی خداوند ما عیسی مسیح بیاد. و در عهد قدیم اون کهانت و سیستم پرستشی و اون معبدی که وجود داشت در عهد قدیم نمادی بود و اینا به کمال خواهد رسید در زمان آمدن خداوند ما عیسی مسیح. و زمانی که مسیح میاد، ما مسیحیان، هر یک از ما یک کاهن هست، هر ایماندار مسیحی یک کاهن مقدس هست. پتروس در اینجا میگه کهانت مقدس. و باید از خودم بپرسم وقتی که دعا میکنم یک کاهن چه میکرد؟ شما تعریف یک کاهن رو میدونید. کاهن کسی است که خدای زنده رو معرفی میکنه به انسانها و کسی است که انسانها رو نزد خدا میاره، در هر دو سو عمل میکنه. پس این نقش یک کاهنه. و بعد از خودم بپرسم آیا به عنوان یک مسیح من یک کاهن هستم؟ به عنوان یک پدر یا یک مادر مسیح رو معرفی میکنم به فرزندانم؟ آیا مسیح رو در محل کارم به دیگرانم معرفی میکنم؟ آیا با خانوادم به دوستانم خدای زنده رو عیسی مسیح رو به دیگران معرفی میکنم؟ و بعد وقتی که دعا میکنم به عنوان یک کاهن، آیا شفاعت میکنم برای دیگران؟ آیا انسانها رو میارم نزد خدای زنده؟ انسانهای گمگشته که گمراه شدن، همسایگانم، خانوادم، فامیلم که مسیح رو نمیشناسم، آیا برای اونا شفاعت میکنم؟ نزد خداوند دعا میکنم برای نجات اونها. اگر این کار انجام بدم من یک کاهن هستم. پس از زمان دعا کردم باید بیاد داشته باشم که من یک کاهن مقدس هستم و شفاعت میکنم برای مردم و همچنین به عنوان یک مسیح، به عنوان یک مسیح خودم رو به دیگران معرفی میکنم، به عنوان نماینده مسیح. در زمان قدیم کاهن باید یک لباس خاصی رو میپوشید، لباسی که خاص کاهن بود و این اشاره داشت به قدوسیتش، پاکیش، باید خودش رو میشست و غیره و اون لباس پاک رو میپوشید. و اما این نمادی بود، اون لباس باید پاک می بود زیرا اونها باید خداوند رو که خدای قدوسی از مردم معرفی میکردن. و من به عنوان یک مسیحی باید به این شکل مقدس باشم، تلاش کنم به خاطر مسیح، به خاطر اینکه من او رو به مردم معرفی میکنم، مقدس باشم، از گناه دوری کنم و همچنین شفاعت کنم برای دیگران تا بیان نزد خداوند. و بعد پتروس میگه که چه چیزی رو اهدا کنیم؟ کهانت مقدس تا قربانی های روحانی تقدیم کنید. این قربانی روحانی است، قربانی جسمانی نیست. خون گاو ها و بز ها در عهد قدیم صرفا نمادی بود. در عهد قدیم این قربانی ها انجام می شد، این قربانی های جسمانی، حیوانی، با آخر رسیده. اکنون خداوند ما عیسی مسیح تنها قربانی پذیرفته شده است و کلیسای مسیح از جانب مسیح قربانی های روحانی ارائه می کنه، نه گاو و گوسفند. اما این قربانی های روحانی چه هست؟ پرستش، زندگی مقدس و دور از گناه و همچنین خدمت به خداوند عیسی مسیح. و این سه بخشی هست که شامل قربانی های روحانی یک مسیحی میشه: پرستش خدای زنده، زندگی مقدس و همچنین خدمت برای مسیح. آیا من این قربانی رو اهدا میکنم؟ آیا ما به عنوان کلیسا این قربانی های روحانی رو ارائه میکنیم؟ قربانی هایی که روحانی هست. و وقتی که شما به قربانی فکر میکنید، در زمان دعا باید بهش فکر کنید. قربانی چه هست؟ قربانی چیزی هست که شما اون رو از دست میدید. این اهدا میشه. اگه حیوانی بود کشته میشد، سوخته میشد، بعد میمیرد. در عهد قدیم اینا نمادین بود. اون دودی که به آسمان برمیخواست، اون عطری که به آسمان برمیخواست و چیزهایی که میسوزوندن در معبد، اینا قربانی ها بود. و به همین شکل من و شما وقتی که قربانی اهدا میکنیم، مشخص یک چیزی هست از میدیم. هر کاری که انجام میدیم به خداوند اهدا شده. البته این دوله اول ربط داره به اون چیزهایی که خداوند به ما اهدا کرده. کمک به کلیسا میکنیم، اون کمک مالی، این مثل یک قربانی است. این دیگه به من تعلق نداره که صرف خودم کنم. این دیگه تحت کنترل من نیست. این مثل یک قربانی، من اون رو از دست میدم. با اون پولی که من کمک میکنم برای کار مسیح، با اون مغفرت گناهانم خریداری نمیشه. یک قربانی است که همه چیز رو فراهم میکنه و اون قربانی خداوند عیسی مسیح است بر روی صلیب. اونی که ما رو به بهش میرسونه. هیچ کدوم از کارهای نیک ما، هیچ کدوم از قربانی های روحانی ما، هیچ چیزی رو برای ما خریداری نمیکنه تا به بهش بریم. این دروغی که انجیل تندرستی به مردم میگه. اونا میگن شما به خدا، به کلیسا پول بدین و او شما رو ثروتمند میسازه. این دروغ بسیار بزرگیه. هر چه که به ما میرسه ظاهر فیضه و مسیح اون رو خریداری کرده. اما این کارهای نیک و این قربانی ها چه هست؟ ما اینا رو از دست میدیم به رضایت خاطر. ما اینا رو از دست میدیم به خاطر مسیح. این برای جلال نام مسیح هست. این برای اینکه مسیح و انجیلش به مردم گمگشته برسه. این برای جلال نام او هست. ما اینا رو مثل قربانی از دست میدیم. ما هر چی رو که داریم مدیون خداوند خود هستیم. و اگر شما به عنوان یک مسیحی میرید و با فردی صحبت میکنی راجع به مسیح، آرزوی شما اینه که اون فرد اگر مسلمان است و گمراهه، خدای زنده رو بشناسه و گناهانش بخشوده بشه. اما در وهله اول، اگر حتی این برای شما سنگین باشه و بهای باید بپردازید و به زندان میرفتید، این کار رو برای جلال مسیح انجام بدید. خداوند شما رو فرا خونده تا این قربانی روحانی رو انجام بدید. بله، خداوند به شما فیض میده، قدرت میده تا این کار رو انجام بدید. اما شما این کار رو برای، بله، برای نجات اون فرد نجات میشه، اما برای جلال نام مسیح، تا گمگشتگان خداوند عیسی مسیح رو بشناسن. و به علاوه این کار رو برای اون فرد هم انجام میدید. اما در وهله اول برای جلال نام خداوند ما عیسی مسیح، و این کار از ته دل انجام میدید. و به عنوان مثال پولس رسول چه چیزی به او توانایی میداد تا از این شهر به اون شهر بره و بشارت بده؟ و میدونست هر جا بره آزار میبینه، جفا میبینه، میخوان بکشنش، به زندان میفته، تحقیرش میکنن، سنگ بهش میزنن، سنگسارش میکنن، مسخرهش میکنن. اما مسیح این کارا رو انجام میداد برای جلال نام خداوند عیسی مسیح، برای حرمت و نام مسیح این کار انجام میداد. و این چیزی بود که او رو تشویق میکرد، چیزی بود که او توانایی میداد، قدرت میداد. و به این شکلی که در این آیه پتروس ما رو تشویق میکنه تا قربانی های روحانی تقدیم کنیم و ما با رضایت خاطر هر چرا که داریم حاضریم به خاطر مسیح از دست بدیم. حتی اگر کارمون هست، حاضریم به خاطر نام مسیح و حتی زندگیمون رو از دست بدیم، مگر خداوند توانایی بده تا در نام مسیح شهید هم بشیم. وقتی که این شرایط پیش میاد ممکنه بترسیم و با خود بگیم من نمیتونم این کار انجام بدم، من میترسم، من امکان نداره بتونم بایستم و مسیح رو این کار نکنم و میخوام از این موقعیت فرار کنم. بله، اما خداوند در اون لحظه به ما قوت و فیض میده تا بایستیم اگر زمانش فرا برسه، تا تقیه نکنیم و مثل یک مسیح محکم بایستیم و به خاطر محبتمون به او و به نامش حاضر باشیم حتی جون رو از دست بدیم. اون زندگی چه است دوست عزیز؟ اونا زندگی من رو از من میگیرن و من وارد جلال میشم و حیات ابدی میرسیم. قربانی های روحانی دوست عزیز، ما به عنوان مسیحی فرا خونده شدیم تا هر چرا که داریم قربانی سازیم. از دست بدیم به خاطر جلال نام مسیح، قربانی هایی که مقبول نزد خدای زنده به واسطه عیسی مسیح، تنها و تنها در نام مسیحی که این قربانی ها پذیرفته میشه. هرچند که هیچ کدوم از اونها قادر نیست ما رو نجات بده مگر قربانی مسیح. آیه 6، بنابراین در کتاب مکتوب است که اینک می نهم در صهیون سنگی سر زاویه برگزیده و گرانبها. پتروس داره از اشعیا نقل قول میکنه و چنین میگه: هر که به وی ایمان آورد خجل یا شرمنده نخواهد شد. و پتروس رسول اون آیه رو که برای دلایل خودش است در انتها میذاره، نه در ابتدا، اما اون آیه رو ما در اینجا داریم و پتروس داره این آیه رو تفسیر میکنه برای ما. و اگر به شکل شخصی برید با آیه 6 میبینید که در اینجا هر واژه‌ای که به کار رفته در اون صحبتی که پتروس میکنه که ادامه داره از این واژه استفاده میکنه. وقتی که میگه اینک مینه هم در سنگی سر زاویه، در آیات بعدی تک تک اونها رو تفسیر میکنه. سنگی سر زاویه، برگزیده، گرانبها، طرح شده از سوی انسانها، اما هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. وقتی که ما فکر میکنیم به خداوند و نجات دهنده خودمون عیسی مسیح، وقتی که میام تا دعا کنم فراموش نمی کنم که از ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح هرگز پشیمان نخواهم شد، هرگز او مرا فراموش نخواهد کرد، هرگز ناامید نمیشم و پشیمان نمیشم که چرا به این خدا ایمان آوردم، نه در این زندگی نه در زمان مرگ. دوستان عزیز، این خداوند و نجات دهنده ماست، عیسی مسیح، سنگی سر زاویه، برگزیده و گرانبها، و هر که به وی ایمان آورد، هر که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد خجل نخواهد شد. دوست شما برای چیزی دعا میکنید و واقعا بهش نیاز دارید و از ته دل دعا میکنید، آیا خداوند شما رو خجل میسازه؟ آیا شما شرمنده میشید؟ آیا کسی خواهد بود که به شما بگه تو به خداوند عیسی مسیح ایمان آوردی، به او اعتماد کردی و اکنون او تو رو شرمنده ساخت؟ به اون دعا پاسخ داده نشد، دعای تو بی جواب بود. هرگز اگر عیسی مسیح واقعی باشید و دعا کنید، هرگز شرمنده و پشیمان و ناامید نخواهید شد، نه در زندگی و بدون شک نه در زمان مرگ، وقتی که نور این جهان به آخر برسه، وقتی که شما نفس آخرتو بکشی و خدای زنده شما رو به حضور خودش بیاره و به بهشت راستین و جایی که خداوند ما عیسی مسیح است و مقدسین و پیامبران راستین، و شما در اونجا خود رو خواهید دید در بین مقدسین، در اون جایی که خداوند ما عیسی مسیح شاه شاهان و خدای خدایان به پذیرایی شما میاد، و در اونجا هزارانی هستند که خداوند اونها رو فرستاده تا از شما استقبال کنه، و در اونجاست که سرود و شادی و ستایش خواهد بود برای یک گناهکاری که نجات یافت و اکنون به ملکوت خداوند وارد میشه، نه فقط در این زندگی و در مرگ، بلکه در کل زندگی. امروز یک تعلیمی هست که چنین میگه و میگه اگر شما دعا کنید خداوند 3 پاسخ برای شما داره. یکی از این 3 پاسخ به شما میرسه، یا میگه بله، یا میگه خیر، و یا میگه منتظر باش. و این تعریف رو معمولا میشنوی که مسیحیان میگن، این تعریف شاید غلط نباشه، یک حقیقتی در این هست. مشکل با این تعریف در اینه که وقتی که میگه بله خیر و منتظر باش، این تفسیر کافی نیست، شمول نیست. خدای زنده به شکل بسیار پیچیده تری با ما رفتار میکنه، نه اینکه بگه بله خیر و منتظر باش. اکثر اوقات پاسخ خداوند انتظار است، منتظر باش، و ما دعا میکنیم، پافشاری میکنیم و منتظریم و خدای زنده به ما ایمان داره، ایمان میده تا پافشاری کنیم، اما به این شکل نیست که بگیم بله خیر و منتظر باش. اما واقعیت اینه که، حقیقت اینه که وقتی که ما دعا میکنیم خدای زنده اغلب اوقات، اکثر اوقات دعاهای ما رو پاسخ میده به شکل متفاوتی از اون چی که ما انتظار داشتیم و براش دعا کردیم. اگر مسیح واقعی باشیم، به عنوان مثال فرض کنید ما دعا میکنیم برای چیزی، خدای زنده چیزی بی نهایت بهتر به ما میده به شکل متفاوت. اگر فقط این رو میدیدیم و درک میکردیم، زیرا تمام پاسخهای خدای زنده بخشی از اون مشیت خداوند است که برای ما داره تا ما را تعلیم بده، رشد بده در زندگی مسیحیتمون، تا اون رو دوست داشته باشیم و مقدس بشیم. برنامه‌ای که خدای زنده داره برای زندگی ما مسیحی و حفاظت ابدی ما مسیحیان، همه چیز بدون منظوره که و به این شکلی که خداوند به دعای ما پاسخ میده. به عنوان مثال من برای چیزی دعا میکنم که برای من بسیار مهم هست، اما خدای زنده میدونه که اونو به شکلی پاسخ بده که بسیار و بی نهایت بهتر هست برای من و بسیار شگفت‌آورتر هست و بسیار پربرکت‌تر هست در نهایت. بله، خدای ما زنده است و به دعای ما پاسخ میده، اما به شکلی متفاوت از آنجایی که من انتظارش رو داشتم و آرزوش رو داشتم برای جلال خودش، برای نیکی خودش. و اینکه بگیم پاسخ به دعا بله خیر و اینکه صبر کن، این شکل بسیار ساده ای است بخوایم پاسخ به دعا رو تفسیر کنیم. این تفسیر اشتباهی نیست، اما بسیار بچگانه است، برای بچه‌های دبستانیه. باشه که عمیق‌تر فکر کنیم. بله، پاسخ خدای زنده بسیار عمیقه، بسیار شگفته و هیچ کس، هیچ مسیحی که اعتمادش رو بر عیسی مسیح گذاشته باشه هرگز پشیمان، ناامید، خجل و ناامید نگشته. هرگز خداوند اون رو ترک نمی‌کنه و دعاش رو بی پاسخ نمی‌ذاره. دوست عزیز، باید بیاید و به این خدا ایمان بیارید، به او اعتماد کنید، به این سنگ زنده که رد شده از سوی مسلمین اما برگزیده خدای زنده است.